بشه و شما موفق باشید. خدا قوت بهتون میگیم. به شما
ممنون
و همه
شما.
همکارتون
ممنونم. خدا نگهدار شما.
درود بی پایان بر شما. گفتگو کردم با آقای مهندس علی زندیفر، مدیر کل محترم راهداری و حمل و نقل جاده استان البرز. خدا نگهدار شما. اما دوستان عزیز، یک پیامک هست که مرتب توی روزهای گذشته هم اومده، گفته سلام محسنم، تو راه کاشونم، اتوبان قم و کاشون خیلی فاجعه است. امیدواریم که در روزهای آینده مسئول محترم این قسمت هم بیاد روی خط با من راه بیا و در مورد این موضوع حتما باهاشون گفتگو خواهد کرد برنامه و انشالله که این مشکل هم حل بشه. از همراهیتون بسیار ممنون و متشکریم با برنامه با من راه بیا. خدا نگهدار.
ایران سرزمینمونه و سرزمین یعنی خیلیا، حتی سیه مشتی خاک اول جانم که باشن او تو چیششو بازی میکنه.
سی بوشن هیچ که دلش مثل ما غمگین نبیده، دل هیچ کی مثل ما یه کاسه یه خیل نبیده. با خدا وقتی که فکرش میکنم تش میگیرم، هیچ کی دردش مثل ما ای همه سنگین نبیده. به تو کی چه پستی چه هاش وقتی که دیفونه میپیچه، هیچ قناهش دینجور دل کشم شیرین نبیده. سی بوشن هیچ که دلش مثل ما غمگین نبیده، دل هیچ کی مثل ما یه کاسه یه خیل نبیده. با خدا وقتی که فکرش میکنم تش میگیرم، هیچ کی دردش مثل ما این همه سنگین نبیده.
رادیو جوان، صدای جوون ایرانی.
رادیو جوان.
موج اف ام.
ساعت شنی را برعکس کن. میخواهم دوباره زندگی کنم.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است.
حرفات که مثل رطب شیرینه. قند بشکن پسرم، بشکن که بشی قند مکرر.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه ای خوشه
چیم. چقدر خوبه قدم زدن با تو، تو کافه های شدو گوش دادن به صدات، چه لذتی داره.
به نام خدای عزیز و مهربان، سلام به شما شنوندگان عزیز و دوست داشتنی برنامه کافه رادیو از شبکه رادیوی جوان. برنامه کافه رادیو تا ساعت 17:05 همراه شماییم. خیلی خوشحالم که میتونم همراه شما باشم از برنامه کافه رادیو همزمان با برگزاری سومین جشنواره رادیوی پژواک. و همونطوری که خدمتتون روز گذشته هم اشاره کردم، برنامه‌های مستند رادیویی و برخی دیگر از برنامه‌هایی که شما روزانه از شبکه‌های مختلف رادیویی میشنوید مورد نقد و بررسی و داوری و قضاوت قرار میگیره. امروز افتتاحیه جشنواره رادیویی پژواک به طور رسمی کار خودش رو آغاز میکنه تا برسیم به اختتامیه این جشنواره در 29 روز از اردیبهشت 1403. امروزه میتونیم رادیو رو به عنوان یکی از رایج‌ترین و مهمترین فناوری در اغلب خانه ها، اتومبیل ها و به شکل کاملا در دسترس در تمامی تلفن های همراه داشته باشیم. اما دو قرن پیش وسیله به نام رادیو وجود نداشت و تلاش ها برای اختراع اون به سالهای پایانی قرن 19 میلادی برمیگرده. همونطور که میدونید رادیو در ایران در روز 4 اردیبهشت 1319 کار خودش رو آغاز کرد و 84مین سالگرد افتتاح رادیو و شروع به کار رادیو در ایران رو امروز با هم دیگه جشن میگیریم. خب برنامه کافه رادیو که امروز به صورت اختصاصی میپردازه به سال روز افتتاح رادیو در ایران 4 اردیبهشت و همچنین جشنواره رادیویی پژواک. امروز در برنامه کافه رادیو گفتگو خواهیم داشت با نامزدهای رادیویی که در جشنواره پژواک آثارشون مورد ارزیابی قرار گرفته و قرار خواهد گرفت و همچنین با اهالی رادیو و مدیران رادیویی. و خیلی خوشحالیم که شما شنوندگان عزیز و ارجمند رو داریم، شما مخاطبان رادیویی که سالهای سال با این رسانه گرم همراه ما هستید. خب فرض و فروت های زیادی داشت رادیو، این رسانه دوست داشتنی نه تنها در ایران بلکه در سایر نقاط جهان همینطوری بود که با اومدن سایر رسانه های قوی جمعی از جمله تلویزیون خیلی ها فکر میکردن که از تعداد مخاطبان، شنوندگان یا بهتر بگم از تعداد دنبال کنندگان رادیو کم میشه، اما خب رادیو با داشتن ویژگی های خاص و منحصر به فرد خودش و اون انعطاف پذیری و گرمی که داره تونست خودش رو سرپا نگه داره و هنوز که هنوز مخاطبان زیادی در داخل کشور و خارج از کشور شبکه‌های مختلف رادیویی در ایران دارند. الان وسیله ارتباط دو طرفه وجود نداره که من بتونم پیام های شما رو دریافت کنم، چون دقیقا الان استدیو برنامه کافه رادیو در ساختمان تولید که استدیوهای مختلف شبکه های رادیویی وجود داره ما اونجا هستیم و افتتاحیه جشنواره رادیویی پژواک هم در استدیو شماره 1 در همین ساختمان شهدای رادیو که عنوان زیبایی هم داره و ساختمان تولید برنامه‌های رادیویی تقدیم شما میشه.
شما اولین گوینده رادیو آقای رضا سجادی که اولین بار که رادیو باز شد در چهارم اردیبهشت 1319 ایشون اولین صدای انسانی بود که از رادیو پخش شد.
ساعت 11 قبلا تقاضا کرده بودم، از اعلانی بود تو روزنامه به در و دیوار که رادیوی تهران افتتاح می شود، گوینده می خواد. برام رفتم تقاضا کرده. بعد آدرس داده بودن که فلان روز بیاید به باشگاه افسران. رفتی باشگاه افسران، یه مرد آلمانی بود که پشت دستگاه نشسته بود، پسر ارباب کیخسرو، برادر شاهرخ. او ابتدا میکرد یه میکروپور که یه سرش به اون میز وصل بود، سرش هم دادن به من. یه صفحه از مجله اطلاعات روزنامه اطلاعات من خوندم. وقتی خوندم این آقای آلباری پاشد آمد بار پایی کرد لب و دهن رو که برم و که آلباری بسیم گفت اینجا باستا. وقتی ایستادم بعد که اعلان شد گفت رضا سجادی اول با نصرت الله محتشم دوم، طاهری علیرضای طاهری سوم، آقای موثقی کارمند وزارت کشور بود چهار تا انتخاب شدن. گفتن هفته آید. اون تقریبا 26 و 27 فروردین بود. گفت چهارم اردیبهشت بیاید بی سی. یا آدرس گرفتم با تهرون، از مشهد اومده بودیم تهرون، آدرس گرفتیم رفتیم بی سی. و از اون تاریخ اعلام کردم و به همین که اینجا تهران است. شنوندگان عزیز، اکنون از این ساعت رادیو تهران افتتاح شد و برنامه است و شما می توانید از برنامه های رادیو تهران استفاده کنید.
خب بسیار خوب، خیلی متشکرم از همراهی شما با برنامه کافه رادیو که اختصاص داره به سال روز تأسیس رادیو در ایران و همچنین جشنواره ملی مستند رادیوی پژواک. خب رادیو به خاطر شناسایی و معرفی برترین آثار مستند رادیوی در سطح ملی و ایجاد یک رقابت سازنده بین مستندسازان رادیویی و کشف و رشد استعدادهای حوزه برنامه‌سازی، سومین جشنواره مستند رادیویی پژواک رو برگزار می‌کنه. همونطوری که خدمتتون گفتم امروز افتتاحیه این جشنواره است. اطلاعات کامل‌تری رو در طول پخش برنامه تقدیم شما خواهم کرد. برنامه کافه رادیو، شبکه رادیویی جوان. خب ساعت 3:13 عصر چهار اردیبهشت هست. برنامه کافه رادیو مثل همه جای دنیا داستان و روایت رادیو و تشکیلات رادیو در ایران از صفر شروع شد. یک جذابیت خیلی ویژه خاصی رادیو و صدا برای همه داشت. وقتی برنامه های قدیمی رادیو رو تاریخش رو بررسی میکنیم و از قدیمی ها میپرسیم، متوجه میشیم به صورت مثال برخی از برنامه های رادیویی یا نمایش های رادیویی چطور حتی به مانند برخی از مجموعه های تلویزیونی در سالهای گذشته خیابان ها رو خلوت میکرد، برای رادیو هم برخی از برنامه هاش در سطح خیلی از شهرها این اتفاق رو رقم میزد، طوری که وقتی تأسیسات رادیو با تجهیزات امروزی بخوایم مقایسه کنیم میبینیم که در اون روزگار، روزهایی که رادیو در ایران کار خودش رو آغاز کرد، فقط 5 ساعت برنامه، اون هم از 2 فرستنده بسیار بسیار ضعیف پخش میشد که اولی موج کوتاه بودش و برد زیادی نداشت، منتها علاقمندان زیادی رو به خودش جذب کردش، طوری که رادیو خب این اتفاق رو رقم زد که از یک دستگاه خیلی بزرگ نسبت به دستگاه‌های رادیویی امروز، اهالی یک محله رو دور خودش جمع می‌کرد که یک برنامه رادیویی رو گوش کنن و پیگیری کنن و مخصوصا نمایش های رادیویی که علاقمندان زیادی داشت.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، تنها صداست که میمانه، این صدای توست.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه خوش چینم،
رادیو صدای ماندگار.
خب یکی از اهالی دوست داشتنی رادیو که من به خاطر دارم سالهای خیلی دور که به هر حال از دوران ابتدایی و راهنمایی و دبیرستان من عاشق رادیو و کار صدا بودم و برنامه‌های مختلفی رو پیگیری می‌کردم، یکی از صداهای جاودانی که سالهای سال میشنیدم، دوست داشتم و دوست داشتم از نزدیک ببینمش، که بعدها اتفاق افتاد، یک نمایشگاهی بود در تهران، نمایشگاه بین‌المللی تهران، که برای اولین بار علیرضا جاویدنیا رو من فکر کنم مثلا سنم 14-15 سالم بود دیدم، در یک برنامه رادیویی بود، رفتم اونجا، هنوز که هنوز امضای علیرضا جاویدنیا رو دارم. گذشت و گذشت که داشتم به سیروس رنجبی میگفتم که تیر ماه امسال میشه 30 سال از حضور من در رادیو میگذره، حالا علیرضا جاویدنیا کی بوده و کی وارد رادیو شد و چه خاطراتی داره و چه میتونم بگم تاریخ شفاهی رادیو هست. علیرضا جاویدنیا درود بر تو.
قربونت برم، فدای شما بشم، به نام خدا عرض سلام دارم خدمت همه همکاران گلم، ملت شریف ایران،
شنونده
های خوب و صمیمی، هیچ فرقی نمی کنه چه جوان باشن، چه مسن باشن، چه پاپسن گذاشته باشن، چه رادیو ایران باشن، چه هر شبکه‌ای میخوام باشن، ما ارادتمندشون هستیم. افتخار میکنیم که بنده و جناب علی و سایر دوستان همیشه دست به سینه مردم عزیزمون بودیم، تلاشمون بر این بوده که حالا در بخش لبخند لبخندی بسازیم،
آره،
در بخش اطلاعات عمومی اطلاعات خوبی به مردم عزیزمون بدیم و در بخش‌های دیگه‌ای که میتونستیم مثمر ثمر باشیم جناب کنگلو عزیزم، ما همگی بتونیم که رهگشا باشیم. چرا؟ چون مردم ثابت کردن با رادیو دوستی دیرینه دارن.
درسته.
و این خیلی برای ما باید مهم باشه و مسئولیت ما رو در مقابل مردم عزیزمون بیشتر
میکنه. نقش پررنگی علیرضا جاویدنیا در ایجاد فضای شاد و دلپذیر برای مردم ایران داشته. علیرضا جاویدنیا، خیلی از ماها توی مسیر زندگیمون دچار مشکلاتی هستیم، قطعا این مشکلات، حالا مشکلاتی یه وقت میبینیم جامعه، اجتماعی، خانوادگی، مشکلات اقتصادی که فراوون تجربه کردیم، میخوام ازت بپرسم به عنوان کسی که سالهای سال در برنامه‌های مفرح کار کردی، از صبح جمعه با رادیو و و و برنامه‌های دیگه که هنوزم در رادیو ایران داری فعالیت میکنی، چقدر این انتقال انرژی خوب به مردم حال خودتو بهتر کرد و تونست که انرژی خوبی به تو بده برای این که این انرژی رو به خانواده خودت، به رفقای خودت، به فامیل خودت منتقل کنی؟
درود بر شما. همونطور که ما سعی کردیم و شما هم اشاره قشنگی داشتید، من یه نکته رو به شما بگم. دیدن گل روی همکاران کار بلد من، اونایی که صداقت در کلام و در رفتار دارن نسبت به سایر دوستان، این خودش یه خاطره خوب، یه تأثیر خوب، یه انرژی بسیار مثبت برای بنده حقیر میتونه باشه. چرا؟ چون من خیلی از دوستان عزیزم و حالا فرق نمی کنیم، کسی که 5 سال اومده تو این کار، 10 سال اومده، یا خود مثل خودت 30 سال داره کار میکنه و به هر حال جوونی رو تو این کار گذاشتی.
بله.
دیدن روی جوانای عزیزمون و این برخوردهای دوستانه خودش انرژی خوبی است و یک یادگاری خیلی قرص و محکمی در ذهن ما حک میکنه. اما مردممون،
خب
میایم تو کوچه و بازار، موقع خرید نمیتونم تاکسی میخوای بگیرید، مطب جناب دکتر هستید و هر جا، این اتفاقی است که هر روزه برای من داره میفته و من هر لحظهش رو میگم حضرت باری تعالی شکره. در اون لحظه ممکنه تو چشم اون خانم مسن یا اون آقای پابسن گذاشته، یا حتی اون جوان دانشجویی که ایستاده داره با من میگه، میخنده و با هم دیگه داریم صحبت میکنیم، اون لحظه هیچ فقط چی میگن اسمش چی بذارم، انعکاس خوبی ممکنه یا انعکاس مثبتی رو در من نبینه، ولی به محضی که ازش دور بشم یه خود دور برام ببینم خلوت باشه، اولین حرفی که میزنم میگم خدا شکرت، خدا شاکرم تو رو که مردم یه خاطره خوب از ما دارن، و این خیلی خیلی به نظر من مهمه. گفتم موقع خرید تو کوچه، خیابون، جوان پا به سن گذاشته و در محسن، و اینا رو من واقعا افتخار میکنم و شکر خدا میکنم، همونطور که خود شما دوستان همکار عزیز میبینی که نسبت به شما حسن نیت دارن، شما رو دوست دارن.
حال خوب کنه علیرضا جان،
خیلی خوبه. بدونی و یک ویژگی که رادیو داره میخوام مردم عزیزمون بدونن، این همبستگی و این دوستی است که فرقی نمیکنه پیام ورزش رادیو معارف و و و غیر و ذالک بین بچهای رادیو وجود داره.
درسته.
و این خیلی ارزشمنده به نظر من.
خب علیرضا جاوید نیای عزیز،
جون دارم،
تجربه های زیادی داری و خاطرات زیادی از رادیو. اون سالی که من وارد رادیو شدم و اون حالا 10 سال اول یادم از سال 73، هممون همدیگر رو میشناختیم.
بله.
هماهنگی، ارتباطات، گوینده های مختلف، بازیگران واحد نمایش، صدا بردارا، همه همدیگر رو میشناختیم. گذشت و گذشت، شبکه های رادیوی زیاد شد و تعداد افراد هم زیاد. میخوام یه قیاسی داشته باشی با توجه به اینکه این همه شبکه رادیویی زیاد شد، تعداد همکارای ما زیاد شد، الان خیلی ها رو یه وقت میدیم در استودیوهای پخش یا تولید نمیشناسیم، با توجه به اینکه تجربه حضور در مقابل دوربین و در قاب تلویزیون داری و تجربه جفتش رو به هر حال در کوله بار خودت داری، چه فرق اساسی رادیو با تلویزیون داره؟
ببینید هر دو رسانه در کشور ما به هر حال میتونن ارزشمند باشن و هستن، ولی من یه خاطره خیلی کوتاه مختصر مفید برای شما بگم. یک بانو بزرگواری یکی 2 سال پیش، ایشون میخواستن یک گفتگویی از شبکه خبر جامعه جمع تشبه برده بودن یک گفتگویی با من انجام بدن. من خدمت شما عرض کردم خانم من دیگه اصلا دیگه دنبال این مسائل و این چیزا نیستم، ولی ایشون خیلی مصر بود. در نهایت قرار شد که ایشون با دوربین، اون روز من برنامه عید رو روزانه عید
داشتین ضبط میکردین،
پخش مستقیم
پخش بودش،
خدا من تک تنها پشت میکروفون بودم و با تهیه کننده برنامه. ایشون نتونستن، موفق نشدن که با دوربین و عوامل بخوان بیان داخل پخش
و اون زمان گزارش تهیه کنن،
به طب ترجیح دادن که با گوشی خودشون یه تصاویر رو با هماهنگی پخش داشته باشن، و بعد ما رفتیم تو شبکه جامع جمع و این حرفا، اونجا یه تصاویر گرفتن و حالا کاری نداریم. حرفشون این بود، این سند بسیار زیبایی بود
که
آیه علی آقای عزیزم، جوان نازنین برومند و سالیان سال تجربه کاری، میگفتش که به سایر دوستان این تفاوتره، میخوام بگم میگفت این صمیمیته چرا بین ما تلویزیونی ها وجود نداره؟
آره واقعا.
من رفتم تو مسیر رادیو، اینها چقدر حواسشون به هم هست.
آره.
نکته ای که همین الان من بهش اشاره کردم، ببینید برای من فرق نمی کنه کدوم همکار من در کدوم شبکه داره کار میکنه. برای من مهمه که اون همکار من داره زحمت میکشه، با صداقت داره برای مردم کار میکنه و بازده کارش حتی الامکان، ضمن این که مردم براش پیامک میزنن، بهش تلفن میزنن، ازش تعریف تمجید میکنن، یا اصلا برنامه پیامک و تلفن نداره. ولی من جاوید نیا وقتی که دارم اوپر میکنم میبینم کارشو داره به زیبایی انجام میده، ازم کم نمیاد بهش بگم نفست حق، دستت درد نکنه، زنده باشی، حالی بکنه. همون چیزی که خود منم احتیاج دارم تو همین سن 73 سالگی، همونی که احتیاج دارم. بله، همیشه گفتیم از پیرمرد 90 ساله 92-93 ساله احتیاج به تشویق داره، تشویق حال خوب بهش میده. یه بچه 3-4-5 ساله هم که دیگه همه چی رو متوجه میشه، اونم خوشحال میشه. پس بنابراین ما میتونیم مثبت ثمر تو کار هم دیگه باشیم. نمیخوام بگم در تلویزیون اون صمیمیتی که در رادیو هست نیست،
اما مخاطبان عزیز در رادیو بسیار بسیار ویژه است.
پروژه شاید ما پروژه‌ای نیستیم، ما هستیم. شما
داریم زندگی میکنیم اینجا. آره واقعا،
من وقتی 27 سال برنامه راه شب داشتم،
راه شب خب 27
سال شما رو دیدم. آره، سایر دوستان. آره، شما تو شبکه دیگه‌ای بودی و بعد دیگر دوستان، اینا جزء ارزش‌های کار ماست و خیلی خیلی باید شکر خدا بکنیم که همچنان صادقانه داریم کنار هم کار میکنیم.
خیلی متشکرم.
قربونت برم.
یه یادگاری، یک جمله حتی کوتاه از طرف علیرضا جاویدنیا برای اهالی کافه رادیو در شبکه رادیوی جوان که بسیاری از مخاطبان ما جوان هستن.
تو کافه رادیو؟
کافه رادیو.
کافه رادیو. هیچ چیز بهتر از صداقت در رفتار و در کلاممون نیست. توی این کافه عزت هم دیگر حفظ کنیم.
خیلی متشکرم از حضور علیرضا جاویدنیا در برنامه کافه رادیو شبکه رادیوی جوان.
تبریک بگیم
و تبریک بگیم
امروز بزرگ رو 84 همه شنونده ما رو درست از سرکدای کار باید میگفتیم، ولی انقدر سریع رفتیم در پایان کار میگیم، هیچ اشکال نداره. زنده باشید.
خیلی متشکرم. درود بر شما.
تولد رادیو و غیر و زاله. ممنون از علی جان کنگر و عزیزم.
قربون سن برم. درود
خدا. قربون برم. متشکرم.
در چهارم اردیبهشت ماه سال 1319 برای نخستین بار صدای ایران به گوش رسید. اینجا تهران است. رادیوی ایران در ابتدای تأسیس تنها 5 ساعت برنامه پخش می کرد و این زمان به مرور افزایش یافت. در خرداد 1321، 2 سال بعد از افتتاح رادیو، آیتمی به نام نمایش به فهرست برنامه ها اضافه شد. تا سالها برنامه های رادیو از جمله نمایش به صورت زنده از فرستنده بیسیم زندان قصر پخش می شدند. نمایش در آن دوران بیشتر به تگویی بازیگران تئاتر اختصاص داشت، به این معنا که بازیگر متن نمایش را با تیپ گرفتن به جای شخصیت‌های نمایش به تنهایی اجرا می‌کرد و از افکت یا موسیقی‌های نمایشی خبری نبود. در ضمن نمایش‌هایی که در تئاتر تهران و به وسیله سید علی خان‌نصر و بازیگران نامدار تئاتر تهران به روی صحنه می‌رفت، تقریباً به همان صورت تئاتری و نه رادیویی به صورت زنده در رادیو اجرا می‌شد. با تجهیز رادیو به سیستم ضبط، تولید کار نمایش به طور حرفه‌ای آغاز شد. در بررسی تکامل نمایش نام نویسی برای رادیو به 3 دوره مشخص و متمایز برمی‌خوریم. اولین دوره، دوره آغازگران است که چهره های شاخص آنها عزیزالله حاتمی، کمال رجاء و پرویز خطیبی بودند. نمایش نامه های نادری که از این گروه باقی مانده است از نظر موضوعی، اخلاقی، اجتماعی و تفریحی هستند و بیشتر در محدوده سنت ها و آیین های ایرانی و به ویژه تهرانی بودند. دوره دوم زمانی است که تعدادی نویسنده، مترجم و بازیگر تحصیل کرده به جمع هنرمندان رادیو می‌پیوندند و با ترجمه آثار نمایشی معتبر جهان، تحولی در ساختار نمایشی و تنوعی از نظر مضمون ایجاد می‌کنند. این نیروها توانستند در نگارش نمایشنامه رادیویی با مشارکت کارگردانها و بازیگرانی مانند اکبر مشکین، رامین فرزاد، پرویز بهرام، ثریا قاسمی و هوشنگ بهشتی تحولی بنیادی هم از